از همه ادبیات های علمی و عینی و جامعه و فکر و اقتصاد و ماده و معنا میگذریم، آیا میشه منم عاقبت به خیر بشم؟ این یه سؤاله. همه هم در درون خودشون دارن. اون برادر متدین، اون عالم، اون آقای دکتر، اون کشاورز، اون بازاری، اون مسجدی، اون جوان، اون جوانی که به ظاهر ممکنه خیلی ظاهر دینی هم نداشته باشه، همه این سؤالو دارن. آیا میشه این ایمان به تنهایی یه کارستونی بکنه برای من؟ یعنی ما از اون مسیر معرفت، ایمان، سپس عمل بر اساس ایمان، بعد حالا الگوریتم عملی ما بر اساس تمام تعالیم دینی، من کم آوردم تو این دنیای قرن 21 فعلا خیلی دینی نشده، آیا میشه منم عاقبت به خیر بشم؟ این سوال من عرض میکنم بله، در دین یه الگویی بیان شده. اون الگوی میگه ایمان در یه لحظاتی، در یه درنگهایی، این ایمانه به حد بالاترین درجه ماکسیمومش میرسه، یک جهش ایمانی اتفاق میفته که ما امروز میخوایم اسمشو بذاریم رستاخیز. اون جهش ایمانی که به وجود آمد یک دفعه آثار عجیبی رو از خودش بروز میده. حالا این مطلب یک بار در حوزه فردی اتفاق میفته، یک بار در حوزه اجتماع،
جامعه. من همش دارم فکر میکنم که چجوری میخوایم بحث رو ربط بدیم.
الان میرسم به این
ربطش به جامعه است.
یه مثال فردی میزنم، بعد یک مثال اجتماعی میزنم.
بله.
از سنت، از روایات، از قرآن. بله. از خودم نه. بعد این مثال رو که دیدیم، بعد ببینیم تو این ادبیات جدید که من توضیح دادم، امروز جامعه ما کجای او نقش ایستاده؟
مثال فردیش کجا؟ چیه؟
مثال فردیش جناب حر بن یزید ریاحی سلام الله تعالی علیه. یه چند تا برش از حر رو میگم کوتاه. حر بن یزید ریاحی روز دوم محرم میاد راه رو به روی کاروان میبنده، کاروان رو در کربلا زمین گیر میکنه. یعنی چرا رو این تأکید میکنم؟ از روز دوم سید و شهدای ما ارباب عالمین میآیند موقع نماز ظهر روز دوم، نصیحتشون میکنند. این نصیحت مکرر تکرار میشه، خور هنوز سر موضعش ایستاده. میخوام بگم یک عمل بسیار خطرناک، شاید بر اساس نگاه متعارف تاریخی علت تمام این اتفاقات کربلا این بستن راه باشه. اگر شما راه رو باز میکردید و این کاروان برمیگشت، اون لشکر نمیومد جلو این کاروان قرار بگیره. قصه علی اصغر و قصه رقیه و قصه رباب تحت تأثیر اتفاقی است که در مورد حر افتاده. حر راه رو بسته، بعد 8 روز لبیک نمیگه به امام. یعنی 8 روز در درون ذهن خودش این مجاهده داره میره و میاد. 8 روز پاسخ مثبت به المانهای الهی و نورانیت امام نمیده.
این رستاخیز درش اتفاق نمیفته.
میاد یک دفعه روز عاشورا میشه. در اون درنگ تاریخی، اون لحظه ای که میگه که اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، من دل اولیاء تو رو لرزوندم، یک دفعه یک بیداری، تأکید میکنم یقظه، بیداری. قفلت میره، بیداری میاد جاشو میگیره. تو نقشه بحث میشونم این بیداریه رو. یک دفعه این اتفاق میفته. شما میدانید از لحظه بیداری تا لحظه شهادت حر شاید 1 ساعت تا 2 ساعت طول میکشه.
شهید مطهری این لحظه رو برای جناب حر میگه انقلاب در حر، انقلاب انفسی در
حر، رستاخیز. حر تو اون 1 ساعت میگه چه کار کرد؟ آیا تونست توبه کنه؟ اون مدلی که ما میگیم توبه کن بعد برو همه اعمال گذشته تو جبران کن، خطاهات، نه. تو همون 1-2 ساعت عاقبت رو خرید، عاقبت به خیر شد. این رستاخیز تو یک درنگ تاریخ، تو یک لحظه به وجود میاد. این مثال فردی ماست. اگر اجازه بدید مثال اجتماعیش رو بزنم. بله. آقای دکتر، در ادبیات دینی ما یک نبی است به نام حضرت یونس. آیه حضرت یونس رو ما در رکعت اول نماز قفیله میخوانیم. نمازی است برای زدودن غفلت. در قصه حضرت یونس اینطوره، در روایات ما مکرر آمده، در بهار الانوار در جلد 14 حدود صفحه 350 تا 390 396 روایاتش آمده. یونس 33 سال نصیحت کرد مردم رو، 33 سال مردم لبیک نگفتن. حالا میشه این رو بومی سازی کرد سر الگوی انقلاب ما، مردم ما لبیک گفتن. ممکنه یه جاهای فراز و فرودهایی داشتیم، اما به تعبیر امام شهید ما، امام قلوب ما، ما همیشه در عالم حرکت رو به جلو و رو به بالا بوده این، گاهی با سرعت کمتر و گاهی با سرعت بیشتر. امت 33 سال لبیک نگفتن، استهزا کردن، تمسخر کردن، سختی. به جایی رسید که انسان کامل زمان، ولی زمان، نبی زمان، امت رو نفرین کرد. فقط نفرین نکرد، امت رو رها کرد، رو برگردوند، حرکت کرد، رفت، جدا شد. حالا اینجا تاریخ دو بخش میشه، روایات ما دو بخش میشن. یه بخش این که قرآن میگه که یونس رو خدا تأدیب کرد سلام الله علیه،
ماجرای هود و
و هو ملیم. خب یک قصه تأدیب یونس سلام الله علیه هست. در درون شکم ماهی قرآن تهدید میکنه که للبث فی بطنهی الی یوم یبعثون، ممکن بود تا قیامت اینجا بمونه. خب حالا بین طرف مقابل، طرف مقابل چه شد؟ امت یونس عذاب رو به چشم دید. عذاب خدا وقتی نازل میشه دیگه بر نمیگرده، اینم یه سنته. یونس وعده داده بود سلام الله علیه، ای امت روز اول رنگش رخساره شما چنین میشه، روز دوم چنین میشه، روز سوم عالم اینطور میشه، عذاب میاد. بدونید دیگه عذاب آمده، عذاب هویدا شد، رنگ ها برگشت. روز سوم رسید، مردم مستعجل شدن، یقظه، بیداری، اونجا تاکید کردن نماز و قفیله. عزیز دل قفلت را بردار و بیداری را جایگزین آن بکن که ارزش داره. بیدار شدن. خب تو این لحظه دستها کوتاهه، ولی یه خدا نیست که راهو نشون بده. میشه من یه آی دکتر یه فلاش بک بزنم برگردم به لحظه خودمون موقعی که آقا شهید شد؟ من در فضای مجازی توی کانال ها یک صوتی رو گذاشتم از کانال خودم و دوستان که برسه به دست بچه های خودمون. ما اون لحظه باید هممون حواسمون رو به هم میدادیم. ما امت آقاییم و آقا از دست ما رفته و آقای رشید هنوز به ظاهر نیامده است.
همون ده اسفند، 11 اسفند،
همون شنبه بعد از ظهر و یک شنبه خیلی سخت که هممون، من اون موقع این صوت رو گذاشتم، گفتم ما اماممون رو نداریم، میخواییم چه کار کنیم؟ گفتم برگردید به کربلا. وقتی آقا سید الشهدا در گودال شهید شد، جامعه شیعی درون کربلا که بچه های خیمه حسینن، اینجا میخواد اون جامعه به بعثت برسه. آقای دکتر اونا که معصوم که نیستن، اونا هم آدمهای معمولن، بلا آدمهای خیلی بزرگی هن، اما معصوم نیستن، یعنی در حال تلاشن، یعنی دارن میرن برسن. اون جامعه میخواد به اون درنگ تاریخی برسه. من میخوام اون ایده رستاخیز رو تو کربلا هم پیاده کنم. اون جامعه میاد، آقا زین العابدین بیمارن. حکمت بالغه خدا اینه که امام بیمار باشه، در دسترس نباشه، که امامت منقطع نشه. اون لحظه ولو بیمارن، خط رو به بی بی زینب میدن. بی بی زینب امام کربلا نیستن، اما جامعه دست در دست بی بی زینب میگذاره، به بی بی زینب لبیک میده و با او مبعوث میشه و به رستاخیز میره، رستاخیزی که آن اتفاق رو برای آیندگان تا الان نهادینه میکنه. صحنه رو ما ببینیم. من به دوستان اون موقع گفتم ما باید مثل اون لحظه که امام شهید شده و امام بعد رو نمی بینند، اما باید به رستاخیز برن، ما باید خیابان بایستیم، ما باید در کف میدان بایستیم و به رستاخیز بریم. ما یعنی همه امت. یک روایت عجیبی داره اینجا جناب ابا عبید راوی روایت در اصول کافی است، میگه خدمت حضرت صادق رسیدم، صحبت شد از اون لحظه ای که شیعه دستش از امام کوتاه میشه. حضرت صادق یه جمله فرمودن، ببینید پارامترها قشنگه. حضرت فرمودن که میدونید اون لحظه کیه؟ گفتیم نه آقا، فقط میدونم خیلی سخته. وقتی ما امام رو گم میکنیم، یعنی راه آسمان رو گم میکنیم. وقتی اماممون شهید میشه، ما توی شنبه و یک شنبه لحظه شهادت آقا راه آسمان رو گم کرده بودیم. آقا فرمودن قصه نخورید. گفتن آقا چرا؟ آقا فرمودن این تعبیر روایته، ان اقرب ما یکون عند الله و ارزا ما یکون عنهم. یه لحظه ای پیش میاد، درسته که تو امام را از دست دادی، یعنی راه بالا بردن و فکر میکنی بسته شده، اما خدا پایین اومده به تو نزدیک شده، یا به تعبیر دیگر، به تعبیر جلسه ما، تو رستاخیزی، تو رفتی بالا به خدا نزدیک شدی.
جمله امام شهید هم همین بود. امام شهید نگفت مردم مبعوث میشوند، گفت خداوند متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد. ما همش تو حرفا میگیم آقا گفته مردم مبعوث میشوند، یه خداوند متعال اولش رو حذف میکنیم، شبیه همین میشه.
اقرب ما،
یعنی خدا به کمک این مردم،
خدا به کمک الله رابطه نزدیک میشه. و ارضا ما یکون عنهم، خدا در راضی ترین لحظه است از انسان ها. یعنی کم تو زیاد حساب میشه.
یه جای اشاره کردید که بین رستاخیز و بعثت تفاوت وجود داره، تفاوتش چی بود؟
تو این ادبیات دینی اول ما بعثت پیدا میکنیم چون به هجرت میریم، اما هجرتمون جمعیه نه فردی. وقتی شما بعثت پیدا میکنی این راه عمومی شروع میشه، مثل اون لحظه ایه که هر متوجه میشه بود برگرده. اما وقتی شما به لحظه رستاخیز میرسی، رستاخیز لحظه تصفیه حسابه. اونجا خدا یه تعبیری داره تو قرآن خیلی عجیبه. خدا برای خیلی از عملها ثواب مشخص کرده. من یه عمل مثقال ذره خیرن یرهو، مثقال ذره ای عمل خیر میبینی نتیجهش، مثقال ذره ای شر میبینی نتیجهش. قرآن میگه نه، شماهای به بعثت رسیده وقتی تو رستاخیز میایید شماها یه جور دیگه باتون حساب میشه. قرآن میگه من ثوابتون رو اندازه مشخص ندارم، فقط وقع اجره علی الله،
با خداست،
با خدا. ایده رو برگردونم نهایی کنم. جامعه به بعثت میرسه، این بعثت کجا باش تسویه حساب میکنن؟ تو رستاخیزش. رستاخیزش چه اتفاقی میفته؟ قرآن میگه که و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، به سمت خدا حرکت کرد. دوگانه، به مقصد رسید یا حرکت کرد. قرآن میگه مقصد من کار ندارم.
همین که حرکت،
حرکت کردی،
میگه از خانه خارج شد،
همین که شب میای میایستی، همین که متحیر یا نمیدونی. از جهت علمی الان صلح، جنگ، ذخایر استراتژیک، غیر استراتژیک، بحث‌های علمی زیاده اینجا، اما من ایستادم. خدایا، خدایا منو ببین. قالوا ربنا الله ثم استقام، ایستادم. مهاجرا الی الله و الی رسوله ثم یدرک الموت. قرآن تعبیرش اینه، ای تو همین راه میمیر، تیر نمیخوری یا میمیری. قرآن میگه همون فضیلت شهیدو به تو میدم، فقط وقع اجره علی الله. آیت الله جوادی میفرمودن این آیه درجهش از بعضی شهدا هم بالاتره. خیلی حرف بزرگیه. میفرمودن قرآن برای بعضی از شهدا میگه که ثوابش مشخصه، مثلا اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، جونشو میخره، مالشو میخره، بهشت بهش میده. اما برای این نمیگه من بهشت بهت میدم، میگه فقط حتما و حتما وقع اجره علی الله، فقط من خدا میدونم چقدر فضیلتش. این میشه امت به رستاخیز رسیده. از اینجا میخوام وارد اون جواب به سوال بشم، شرط این اتفاق چیست؟ امت باید دستشو به دست امام بده. ای کسی که در عصر غیبت دنبال امام زمان میگردی که دست به دامان او بگیری و او رو رها نکنی، دلت رو گره بزن به گوشه عبای ولیت، او تو رو زینبیوار به امامت میرسونه. یه روایتی رو اشاره کنم و عرضم تمام. شرط این رستاخیز این است. حضرت باقر علیه السلام این روایت رو حدیث قدسی میگن، یعنی خدا فرمود. تو روایت اینطور میگن ان الله تعالی قال، خدا فرمود. چه فرمود؟ لأعذبن، حتما و حتما و حتما عذاب میکنم. چه کسی را؟ کسی که دانت، امتی که دانت به ولایت کل امام جائره، دنبال امام باطل رفته. خب حالا اینا چه مشکلی دارن؟ حضرت میگه خدا فرمود. اینا اعمال فردیشون عالیه ها، و امکانت فی اعمالها برتن تقیه، اعمال فردیش خوبه، نمازش خوبه، روزش خوبه، کاراش خوبه، اما لأعذبن، عذابش میکنه. حالا از اون طرف لأعفون، آقای دکتر کلمه عفو رو کجا به کار میبرن؟ خلابات خطا کرده که میخوان ببخشنش. من خدا حتما و حتما و حتما میبخشم. چه کسی را؟ دانت به ولایت کل امام عادلن و انکانت فی انفسها. دعا کمیل خوندید، ظلم تو نفسی. خدایا من چشممو نتونستم کنترل کنم، زبونمو نتونستم کنترل کنم، من تو عملم ضعیف بودم. میگه که لعفوان، میبخشمش. و انکانت فی انفسها ظالمتن مسیعه، ظلم تو نفسی. ممکنه ما اون تحلیل‌های علمی رو توش کم بیاریم الان، تمام متغیرات رو بیارید رو میز بذارید بفهمیم صلح چه جوره، جنگ چطوره. من میگم یه جمله امام شهید گفت، امام فرمود خدا این ملت رو مبعوث میکند و این ملت کار را تمام میکند. ملت ما چجور میتونیم کار رو تمام کنیم؟ تو خونه بشینیم.
اتفاقا روزهای آینده که حالا تهدیدهای دشمن هم زیاد شده و تلاش بر اینه که خیابان هم یه پایان‌مندی داشته باشه، به نظر میاد مجددا خداوند این ملت رو مبعوث خواهد کرد،
ان شاء الله.
یعنی زبدر دو مبعوث خواهد کرد.
خیلی ممنونم از شما، از همراهی شما مردم عزیز هم سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
بیستیکو 15 دقیقه رو حضور شما همیهنان خوبم اعلام میکنم. اینجا استدیوی پخش رادیو معارف هست. اگر همین الان به جمع شنوندگان پیوستید، آرزومند لحظات ناب شبانگاهی هستم برای تک تکی شما عزیزان.
صلی الله علیه و
آله. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشهی برای ابدیت. اتصال نیز موکب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا، عمود 1090، افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت.
ای عشق آتشین عشقای منو ببین.
شما نیز می توانید با نزورات و کمک های خیرخواهانی خود در سباب عظیم خدمت به زائران 40 حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپایی موکب با ارسال عدد 5 به سامانی پیامکی 3313 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
رو بال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدأ و هدف میشه کربلا. رو بال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدأ و هدف میشه کربلا.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن میکنه. اگر با قرآن انس پیدا کنید میبینید که دل و جان شما نورانی میشود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد 1 را به سرشماره 3014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پوگش سراسری ختم قرآن کریم.
بله، در لحظات شبانگاهی آخرین یک شنبه تیر ماه 1405 هستیم. لحظات شما عزیزان در کنار محافل گرم خانوادگیتون به گرمای این روزها و این شبهای تابستانی تیر ماهی. امیدوارم همچنان همراه و همدل باشید با شبکه رادیویی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و مشغول شنیدن مجموع برنامه های بخش دوم این رسانه دینی باشید. خب در برنامه شفا آقای دکتر اکبری برامون از خواص لپه میگن. خواهش بکنم که 10 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب ابو علی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
بی. پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نام و یادش به دلها آرامش میده. سلامی از جنس آرامش و به گرمی آفتاب عصر تابستان به شما دوستانی که هر روز در همین ساعت برنامه شفا رو میشنوید. در این برنامه راهکارهای طب سنتی در کاهش اضطراب و رسیدن به آرامش بررسی میشه. در برنامه قبل به سراغ بررسی خواص حبوبات در طب سنتی رفتیم و از خواص نخود گفتیم. امروز قصد داریم از خواص لپه بگیم. در طب سنتی لپه خوراکی نرم و مقویه که اگه درست و به اندازه مصرف بشه میتونه به تعادل مزاج و کاهش تنش‌های درونی کمک کنه. لپه برای کسانی که دچار ضعف، بیقراری ناشی از خستگی یا فرسودگی جسم و ذهن هستن غذای مناسبه. امروز هم میزبان دکتر حسن اکبری استاد دانشگاه شهید بهشتی و متخصص آسیب شناسی و سلولی و طب سنتی هستیم و قصد داریم به حضور ایشون خواص لپه رو در طب سنتی بررسی کنیم. دکتر سلام، به برنامه امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، آقای حسن توکلی زاده بزرگوار و آقای نجفی صدابردار محترم برنامه. تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم کردید.
ممنون از حضورتون در برنامه. میریم به سراغ داستان و بعد هم ادامه گفتگو. عطر خوش زعفران و دارچین فضای خونه رو پر کرده. عطری که برای نوید، نویسنده جوان، فراتر از یک رایحه بود. انگار خاطره زنده از آرامش بود که در پیچ و خمهای استراب کاری راهش رو به مشامش باز کرده بود. مادر با حوصله مشغول هم زدن خورشت قیمه بود. قیمه‌ای که لپه‌هاش نه تنها خوب پخته شده بلکه بین گوشت و رب به قوام کامل رسیده بود. نوید به سمت مادرش رفت و گفت: مادر، من خورشت قیمه رو با لپه زیاد دوست دارم. وقتی میخورم حس میکنم استراب نوشتن از تنم بیرون میره. مادر لبخندی زد و قاشق رو تو خورش چرخوند و گفت: قدیمی ها میگفتن لپه مصلح حال دله. خورشت قیمه هم با لپه است که خوشمزه میشه. مادر خدا بیامرزم همیشه میگفت لپه طبعش معتدله و هضم آسون میکنه تا ذهن درگیر سنگینی غذا نشه. نوید که سر ذوق اومده بود گفت: پس میشه گفت خورشت قیمه مادر با لپه زیاد فقط غذا نیست، نسخه برای بازگشت به خیشتن و پیدا کردن تمرکز ذهنه. مادر لبخند زد. بوی زندگی تو خونه پیچیده بود.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
خب دوستان عزیز، داستان رو شنیدید. در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه، درباره خواص لپه در طب سنتی. دکتر بفرمید.
بله، داستان رو شنیدیم، لذت بردیم. لپه یا اسپلیت پیز، یعنی اسپلیت یعنی برش خورده و دو تکه شده،
این لپه هم که دیگه تو زبان فارسی مشخصه دیگه، لپه یک نخود سیاه هست که پوست کنده میشه، فراوری میشه و یک نخود سیاه تبدیل میشه به دو لپه. بهترین لپه دنیا مال ایرانه. بله. مال تبریز عزیز و بزرگ.
لپه تبریز معروف هست.
بله، خودمون هست. بله. که هم خیلی زود میپزه، هم خیلی خواص داره. یادتون باشه که تمام خواص نخود رو به اضافه اون عطر و اون زیبایی و اون رنگ خیلی قشنگی که داره رو لپه داره و یه مادهی داره به نام ایزوفلاون، که این ایزوفلاون در واقع کاری که انجام میده اینه که ریسک سکته قلبی رو کم میکنه. پس کسایی که تو خانواده هاشون سکته قلبی زیاده، خورش قیمه زیاد بخورن. بله. یادتون باشه الان جدیدن من متاسفانه میبینم تو هیئت ها تو ایام ماه محرم مثلا میان نوآوری میکنن، که این نوآوریه یه مقدار آسیب زا هم هست. اولا که خب یه بار فرهنگی داره که من دوست ندارم اونو، و یه بار در واقع پزشکی داره که باز اون باعث بیماری میشه. مثلا شب عاشورا پیتزا میدن. این اصلا قیمه امام حسین که حکمای ما بعد از چندین هزار سال که ایرانیا در طب سرآمد دنیا بودن، دانشگاه جندی شاپور و اینا، تهش رسیده به قیمه، بعد میان با یه پیتزایی که بیماریزا هستش میان جایگزین.
دکتر زیاد نیست این مورد ها؟
زیاد نیست ولی
کمه، خیلی
نباید
کمه.
باشه. یا اینکه میان به جای قیمه امام حسین مثلا زرشک پلو با مرغ میدن، که اصلا شما میدین در فرهنگ اسلامی خوردن مرغ کراهت داره. یعنی حتی هم مرغای سنتی هم، یعنی مرغی که سنتی نباشه، سنتی هم باشه، خوردن مرغ رو در واقع توصیه نمی کنن حکمای ما. بنابراین ما خواهشمون این هست که از خورشت قیمه که اصل در واقع خورشت قیمه هم لپه هست، شما حتما در غذاهای عرض کنم خدمتتون که عزاداری ها استفاده بکنید.
خیلی متشکرم دکتر. یک رفت و برگشت رادیویی باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان هستیم. درباره خواص لپه در طب سنتی صحبت میکنیم. جناب دکتر حسن اکبری بفرمایید که لپه در کاهش استراب و رسیدن به آرامش چه نقشی داره؟
لپه با داشتن فیتو نوتریانت ها اولا باعث تعادل هورمونی و آرامش مغز و قلب و کبد میشه، و در ثانی با داشتن پتاسیم بالا میتونه جلوی فشارخون رو بگیره، و حتی اگه کسی فشارخون داشته باشه میتونه فشارخونش رو متعادل بکنه.
ترکیباتش چیه دکتر؟
بله، ترکیباتی که داریم از ایزوفلاون ها، فیتو نوتریانت ها، پتاسیم و کلسیم بالا، منیزیم، منگنز، روی و یود میتونیم نام ببریم، که همه اینها میتونه در سلامت سلولی بسیار مؤثر باشه.
در سیستم ایمنی بدن چی اثری داره؟
بله، سیستم ایمنی بدن که به شدت وابسته به انرژی هست، با مصرف لپه میتونه تنظیم بشه، و حتی در بیماری های خود ایمنی که ما مواجه هستیم با عدم شناخت سیستم ایمنی از سلول های خودی و نمیتونه از سلول غیر خودی تمیز بده، لپه میتونه این بیماری ها رو هم به میزان زیادی کنترل.
تبش چیه لپه؟
تبش گرم و خشک هستش. کلن چون تبش گرم و خشک هست بیشتر برای مزاج های سرد خوبه، ولی همه مزاج ها میتونن ازش استفاده بکنن به خاطر موادی که داره و خواصی که داره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسن اکبری از حضورتون در برنامه امروز. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، امروز درباره خواص لپه در طب سنتی صحبت کردیم. انشالله که از این لپه در غذاهاتون به ویژه خورشت قیمه استفاده کنید، و
به خصوص قیمه امام حسین.
بله بله، اون که عالیه، استفاده کنید و لذت ببرید. نظرهاتون رو درباره برنامه شفا با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. تا فردا، خدا نگهدار. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر من رو وفای وفای تو،
بخاطر مهر و وفای تو،
عمری اگر
که
می گذرانم برای تو.
خب خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه همه شما هموطنان خوبم با رادیو معارف در بخش دوم. در این لحظه تقدیمتون میکنیم برنامه برکرانه نور رو و در این برنامه تفسیر سوره مبارکه اعراف آیات 11 تا 15 این سوره مبارکه از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به سمع شما دوستان خواهد رسید. قبل از اینکه حسن ختام مجموع برنامه بخش دوم رو تقدیم شما